در میان لحظه جانکاه حبود زیر باران خدا باز شنید. نازنینم آدم، نه به اندازه تنهایی من، نه به اندازه عرش، نه به اندازه گلهای بهشت که به اندازه یک دانه گندم تو فقط یادم باش. یاد خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا به اهالی خوب یاد خدا. خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم در خدمت شما با یاد خدا هم نشین باشم. افتخار میکنم که در محضر استاد ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای حاج علی اکبری عزیز هستم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار برنامه یاد خدا و خدمت جنابالی و همکاران عزیز و ارجمند و امیدوارم خداوند متعال و مهربان همه ما رو در مسیر رضای خودش و شناخت حقوق و انجام حقوق یاری کنه به لطفش و کرمش انشاءالله.
خیلی ممنون. ما محضر حاج آقا در ارتباط با رساله حقوق امام سجاد علیه السلام صحبت میکنیم و نکات قرآنی این رساله رو، در واقع کلاسی است از تفسیر قرآن، اون هم از لسان امام زین العابدین علیه السلام محضرشون هستیم و دیگه وارد سومین سال برنامه یاد خدا هم شدیم و حق نماز رو دارید برای ما میفرمایید. فرمودید که اقامه، خشوع، دوام و حفاظت حقوق نماز هست. جلسه گذشته فرمودید که عمده مراقبت از هر فتحی حفظ دستاوردهای قبلی است. دعای خردمندان و اولوالالباب رو هم این دعای قرآنی فرمودید که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. اولین دغدغه مؤمن رو هم فرمودید پاکی و حفظ دستاوردها و وعده دادید که این جلسه در ارتباط با حق الصلات ادامه مطلب رو بفرمایید. با اجازهتون قبل اینکه آغاز کنیم، من چند تا دونه از پیامک‌های مردم خوب که خیلی حضور فعالی دارن، صاحبان اصلی برنامه هم هستن، به 3720 ارسال میکنن، شاید کاملا هم مرتبط با حق نماز است، شاید که نه حتما، و میخوام خواهش کنم که این رو شما مد نظر قرار بدید. البته این رو هم عرض میکنم، ما همه نظرات شما رو محضر کارشناسای خوبمون ارسال میکنیم و با در نظر گرفتن فرمایشات شما مطالب رو تنظیم و ارائه میفرمایند. فرمودید که بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشین خدمت شما، ممنون از برنامه خوبتون. راجب نماز سوالی داشتم از حضور حاج آقای حاج علی اکبری. آیا کسی که نماز نخونه کافر محسوب میشه و آیا ارتباط با افراد بی نماز حرامه؟ خواهشمندم جواب سوال منو بدین. متاسفانه همسرم به من اجازه رفت و آمد به خاطر این مسئله رو نمیده و من به مشکل برخوردم. این رو از مشهد 0910-5392 ارسال کرد. آجا دونه دونه بپرسم یا اینکه چند تاشو بگم و بعد محضر شما باشیم تا به امر
میخواین
همین رو بفرم
بدم؟ بله، چکرم. خب ببینید، اگر کسی که نماز رو ترک میکنه از سر عمد و از روی اعتقاد باشه، یعنی شخص بگه که اصلا نماز جزء دین نیست، اینجوری به حساب بیاره و
اناد داشته باشه.
اناد داشته باشه. تمام، تو این مرز میبره شخص رو به مرز ارتداد و کفر. همون چیزی است که اشاره کردم. اما اگر نه، نماز رو جزء دین میدونه، از ارکان واجبات میشناسه، مشکلش مشکل تنبلی و امثال این هاست. یعنی علت ترک نماز اثر بی اعتقادی نیست، اثر تنبلیه. خب این دومی نه، به هیچ وجه به چنین کسی نمیشه اطلاق کافر کرد، بلکه این گروه دوم جزء کسانی هستند که گرفتار اهمالند. بله، و گرفتار سهو و غفلت و اهمال و تنبلی و اینها هستند. خب گروه اول معاشرت باشون طبعا جایز نیست، اگر کسی تو اون شرایط ارتداد و کفر و امثال اینها قرار گرفته، یعنی نماز رو که جزء ارکان اصلی دین هست منکره اساسا، خب این انکار به انکار اصل دین و اصل شریعت برمیگرده و احکام سختی هم داره که در جای خودش قابل ملاحظه است. بله، با چنین کسانی انسان نباید معاشرت کنه، نباید رفت آمد بکنه، و دقیق بود اون نکته‌ای که گفتم. اما اگر گروه دوم باشن که این طورن، اکثرا کسانی که تارک و سلاتن از قبیل ترک اهمالی هست نه اعتقادی، از سر تنبلی و امثال این هاست، این گروه دوم باشن نه، معاشرت باشون حرام نیست، منتها باید احتیاط داشته باشن. یعنی اگر ارتباط دارن، ارتباطاتشون به اندازه باشه و محدود باشه، مخصوصا مراقب باشن که بچه ها و کوچکترها و حتی خودشون تحت تأثیر اون رفتارهای غیر صحیح اینها قرار نگیرن. اگر کسانی هن که تو حوزه ارحام هستن و همسال اینها، ارتباطات رو حفظ میکنن، منتها مراقبت میکنن.
من یه نظری رو به شما ارائه میکنم به عنوان عالم دینی، اگر صحیح هست اصلاح بفرمایید. اجازه دارم اینو عرض کنم که نرن بگردن حالا لزومن به کسی مارک گروه اول رو بزنن، به انقدر بپرسن و پیگیری کنن تا طرف رو دنده مثلا لج بیفته و یه انادی رو ابراز کنه.
بله،
از احوال افراد،
بله، از احوالشون اینجوری فهمیده میشه. تو خانواده مسلمان متولد شدن، تو کشور اسلامی، تو محیط دینی، نوعا هم انسان میدونه اینا علاقه دینی دارن، به اولیاء خدا اعتقاد دارن، به منتها خب تنبلن. بیشتر باید همین حسن ظنی به این مسیر بریم، مگر اینکه بله طرف خودش علنا و آشکار اونجوری موضع گیری میکنه، تصریح میکنه.
خیلی ممنونم. فرمودن که با سلام و خدا قوت خدمت شما، میدونم مربوط به موضوع برنامه نیست، اما شما رو به خدا جواب من رو بدید. آقای 41 ساله‌ای هستم، به تازگی ایمانم کمی قوی شده و نمازم رو میخونم. سوالی دارم، آیا گریه به هنگام نماز جایز هست یا نه؟ در ضمن خیلی از شیطان واهمه دارم، خیلی هم توکل میکنم، اما هنگام نماز گاهی حواسم به دنیا پرت میشه، چیکار کنم؟ 0912-6118.
بله، حالا اون قسمت اول، بله اون قسمت اول خیلی خوبه، یعنی گریه در نماز اگر به خاطر امور دینی باشه مطلوبه، از خوف خدای متعال، یادش به گذشته خودش میاد، به گناهای خودش میاد، اشک میریزه، از شوق به لطف الهی و به رحمت الهی اشک میریزه، خیلی خوبه. این سوال رو از امام صادق علیه السلام پرسیدن، حضرت فرمودن اگر گریه کردید از منم یاد کنید.
عجب.
بله.
خب سوال دومشون راجع به حضور قلب، خیلی هم تو سوالات مردم این نکته بود و سوال کرد.
راجع به سوال دوم متن بحثمون هست که انشاءالله رسیدیم. من عرض می‌کنم،
فرمودن که با سلام، خدا اجرتون بده، بنده توفیق خواندن نماز صبح اول وقت رو ندارم، بیدار میشم ولی دوباره خوابم میبره و نمازم قضا میشه. 0919-9400 بودن.
ببینید، انسان باید تلاش جدی داشته باشه که خواب و بیداری خودش رو بر اساس شناختی که از وضعیت خودش داره و برنامه هاش رو بر اساس نماز تنظیم کنه. یعنی اگر میدونه مثلا الان بشینه فلان برنامه رو ببینه، فلان فیلم رو ببینه، تا دیر وقت معاشرتی داشته باشه، میهمانی بره، خودشو میشناسه، میدونه که نمیتونه وقت نماز صبحش رو بالاخره درک بکنه و بیدار بشه. خب بر اساس همون قاعده‌ای که داریم از حضرت علی علیه السلام هست که حضرت فرمودن همه کارهاتون رو با نمازتون تنظیم کنید، خیلی دقیقه این فرمود پسرم هم بدون که همه چیز تو تابعی است از نماز تو، یعنی کل برنامه هاتون رو بر اساس نماز، هم بر اساس ظاهر نماز هم بر اساس باطن نماز. ظاهر نماز از جمله وقت نمازه، خب همه اوقات دیگر رو انسان باید با وقت نماز تنظیم بکنه کارهای دیگرش رو، و باطن نماز هم اینه که اون ذکر و نورانیت و طهارت و معنویات و بالاخره لطافت‌های نماز رو جاری کنه در بخش‌های دیگه زندگی. بنابراین به چنین عزیزانی و خودمون باید توصیه کنیم که اگر سخت بیدار میشیم و این خطر وجود داره که نماز صبحمون قضا بشه، از وقتش عبور بکنه، باید برنامه خوابمون رو متناسب با چون اینا جزء مقدمات انجام اون کار واجبه، این رو به شکلی تنظیم بکنیم که بتونیم
ظاهرا دستور هم داریم آیه پایانی سوره کهف رو هنگام خواب بخونیم. قل انما انا بشر.
کلا این که قبل از خواب بمونن وضو بگیرن، همین که میفرمایید اون آیه کریمه رو بخونن، بالاخره ذکری، دعایی، همین سور کوتاه قرآن، بخشی از قرآن کریم رو تلاوت کنن، اینا همه مؤثره در اون بیداری خوب، خواب خوب و بیداری خوب.
ممنونم. فرمودند که سلام، خسته نباشید، من دختری 20 ساله هستم، قبل از سن 16 سالگی خیلی ایمانم نسبت به خدا قوی بود، اما 4 ساله که چیزی تو وجودم نمیذاره به خدا نزدیک بشم. دوست دارم قرآن و نماز رو با عشق بخونم، چه کار کنم؟ کمکم کنید و راهنماییم کنید. از 0916 برای مرسی.
خب ببینید با ایشون طبعا باید گفتگو بشه، یعنی ریشه یابی هایی بشه که چه اتفاقاتی افتاده توی این مسیر. ایشون احساسشون اینه که یک تغییر مشهودی در ارتباط با خدای متعال و در انجام مثلا برنامه‌های دینیشون رخ داده. این حتما نیاز داره به یک بررسی دقیق‌تر که وضعیت ایشون تحلیل بشه، توی چه شرایطی بودن، توی چه شرایطی قرار گرفتن و اون عوامل شناسایی بشه و بالاخره بر اساس او احتمالاً یک بالاخره نسخه ای مثلا تقدیم بشه. این اون نکته اساسی در ارتباط با سوالی که مطرح فرمودن. اما به طور عمومی میشه گفت که خود ایشون میتونن بیشترین کمک رو به خودشون بکنن، ببینن تو این فاصله آیا معاشرت هایی اتفاق افتاده، آیا ارتباط هایی شکل گرفته، آیا اعمال مثلا ناپسندی احتمالا شکل گرفته، اینا رو مراقبت
بود. ممکنه که ظرفیت وجودیشون بالا رفته باشه و این باعث شده باشه که اقناع نشن، راضی نشن و قانع نشن از میزان عبادات قبلی و این تشنگی.
بعید نیست.
یعنی توقعشون بالا رفته.
بالاخره سوالات تازه، نگاه‌های جدید و امثال اینها هم براشون هست که اینها رو باید دنبال بکنن و عرض کردم کاملا مبتنی بر اینه که با ایشون باید گفتگوی بشه که ببینن تو چه شرایطی هستن.
ممنونم. فرمودن که سلام، باز من هستم، از وقتی با شبکه قرآن آشنا شدم زندگیم تغییر کرده، قبلا آرامش نداشتم، خیلی زندگی بدی داشتم، اما تو این چند سال قرآنی شدم، نماز به وقت میخونم، بچه هام قرآنی و نماز خون شدن. شاید باورتون نشه همه برنامه های شبکه قرآن رو نگاه میکنم و اینکه قبلا هم فقط به اونها گوش میدادم دست کشتم و الان عاشق صوت قرآن. امیر رو 0930-2017 برای ما ارسال فرمودن. فرمودن که ما هم ممنونیم از اینکه همراهان بزرگواری مثل شما داریم، خدا رو شاکریم و خدا رو سجده میکنیم از این همه محبت و لطف. فرمودن که با سلام و خسته نباشید، از برنامه خوبتون تشکر میکنم، خانومی هستم 36 سال سن دارم، خیلی نماز خوندن رو دوست دارم ولی بعضی وقتها به خاطر تنبلی و یا پادردی که دارم و وزن بالایی که دارم نشسته نماز میخونم. با خودم میگم نشسته بخونم باز بهتر از اینه که نخونم. آیا نمازم رو خدا قبول میکنه؟ تو رو خدا حتما جواب سوال منو در برنامه خوبتون بدید، از روحانیون گرامی بپرسید. در ضمن من نمیدونم چه روزی جواب سوالم رو باید بشنوم، خیلی دوست دارم با خبر بشم. خدا به شما سلامتی و عمر با عزت بده. 0910 50 59. طبیعتا سوال رو در همون روزی که میفرستن ما یا همون روز یا جلسه آینده ی همون کارشناس عزیز از محضر عزیزان سوال خواهیم کرد.
متشکرم. والا اون تشخیصی که دارن که درسته، حتما باید ایشون تحت هر شرایطی و تو هر موقعیتی بالاخره نمازشون رو بخونن و تحت هیچ شرایطی و وضعیتی نباید نمازشون رو ترک بکنن و نباید اجازه بدن به نمازشون آسیبی وارد بشه. این قاعده عمومیشه. بنابراین اگر واقعا نماز خوندن در حالت عادی براشون ممکن نیست، به همین کیفیتی که فرمودید نماز میخونن و نمازشون هم صحیحه. اگر نمیتونن واقعا بایستن، نمیتونن به سجده برن، نمیتونن احیانا رکوع بکنن به خاطر بیماری یا به خاطر کهولت سن و امثال اینها، ولی واقعا براشون سخت باشه. بعضی ها به محض اینکه مثلا احساس ناراحتی میکنن، مثلا میخوان سجده برن، یه کمی احساس مثلا یه درد ملایمی مثلا تو پاشون هست یا احساس میکنن مثلا یه کمر درد ملایمی دارن، این رو کافی میدونن برای اینکه احیانا خلاصه به راحتی بشینن با چیز نماز بخونن. با خدمت عرض کنم امروز اینجا شما خلاصه شرایط خاص دارید دیگه، اینم شیرینه. از اون نظرتون
ما هم لحظاتی است که چند تا از بچه گربه های نازنین کنارمون هستن و الان هم یکی از نورهامون چیز شد. البته این رو بگم، خیلی وقتا مردم به خصوص روزهای حضرت عالی و جناب آقای علوی تهرانی میفرمایند که چرا آجاقا رو اذیت میکنید، تو هوای گرم میارید و زیر اتفاقا الهی نورهای پروژکتور رو مردم نمیدونن چه حرارتی هست، به ما گله میکنن. یا در زمستان هم میفرمودن که تو این سرما مگه مجبورید شما؟ اما خب انصافا کنار این فرمایشات خیلی زیادی هست که تشکر میکنن از دکور برنامه و این دکوری که خدای متعال واقعا رقم زده و رنگامیزی کرده. ما با اجازتون آیات 19 تا 23 سوره معارج رو با صدای استاد و سرور عزیزمون قاری احمد نعینع میشنویم. برمیگردیم سر شما.
این چون این مطلب نکته مهمی بود اشاره کرده بودن و انشالله اینو عرض کنم بعد شما استقبال آیات قرآنی بریم. ببینید خلاصه مطلب این شد که خیلی ها به آسانی تن میدن به صندلی خوندن و به اصطلاح نمیدونم تغییر وضعیت تو نماز.
خودشون گفته بود شاید از تنبلی باشه.
بله، این نباید باشه. اونی که مجوز هست برای اینکه کسی که نمیتونه نشسته نماز بخونه، با صندلی نماز بخونه، احیانا توی وضعیت متفاوتی نماز بخونه، این واقعا باید تو شرایط خاص باشه، یعنی شرایطی که حتما مثلا اون شرایط برای ضرر داشته باشه یا درد مثلا غیر قابل تحملی برای شخص پیش بیاد. با این فرض اگر باشه البته ایراد نداره، چون اخیرا به ما هم گاهی گزارش میدن میگن
نصفی از مساجد صندلی خون از فضا شده.
آره، خیلی صندلی زیاد شده و بعضیا خیلی راحت، یعنی با کوچکترین احساس مثلا سختی به راحتی میشینن رو صندلی و نشسته نمازشون رو میخونن، انگارم نه انگار مثلا مشکلی پیش اومده. آخر این حتما قرار رو بر این بگذارن که در شرایطی که دشواره و نمیشه و مضره،
در حالی که خیلی از کارهای طبیعی روزمره شون رو به صورت کامل انجام میدن،
نوبت نماز که میرسه
ولی اینکه ورزش‌های خیلی سنگین هم میکنن، اون موقع نماز میگن که برای زانومون ضرر داره و برای کمرمون.
اینو مواظب باشیم که
دقت کنیم که نمازمون با اشکال روبرو نشه. آیات 19 تا 23 سوره معارج رو با صدای استاد نعینع میشنویم. محضر شما باز هم شرفیاب خواهیم شد.
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا الذين هم على صلاتهم دائمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
محمد. ایشالله همه لحظاتمون و لحظاتتون توأم باشه با یاد خدا و خدا کنه که خیلی یاد خدا بیفتیم انشاءالله. در خدمت حاج آقای حاجعلی اکبری عزیز هستیم. به تعدادی از سوالات و دلنوشته های شما مردم خوب که به 3720 ارسال میفرمایید پاسخ فرمودن. ما در حد زمانی که داریم که انشاءالله به بحث هم برسیم سعی میکنیم هر جلسه از پیامک های شما و فرمایشاتتون استفاده کنیم. فرمودید که حق الصلات و ادامه مطلب.
متشکرم. واقعا این چند جلسه ای که ما داریم درباره نماز صحبت میکنیم خود من یه حس خیلی خوبی دارم توی برنامه، چون واقعا راجع به یک مسئله عادی صحبت نمی کنیم. عزیزانمون که جلسات رو دنبال میکردن و بحثا رو میشنیدن خاطرشون هست مراجعه میکردیم به قرآن کریم، به آیات کریمی قرآنی و به کلمات اولیاء خدا. معلوم شد که واقعا ما درباره زیباترین جلوه پرستش که نماز هست صحبت میکنیم. در بین واجبات نماز اولین محسوب میشه، در باز بین واجبات اون چیزی که اولین چیزی که تعلیمش واجبه، آموختنش و یاد گرفتنش، باز میبینید نمازه. اولین چیزی که مورد محاسبه قرار میگیره ببینید که نمازه. فردا اولین سوالی که از ما میپرسند فرمودن نمازه، یعنی جز اولین هاست. و مراجعه میکنید میبینید نماز به عنوان اون محور اصلی و ستون اصلی در بین مجموعه واجبات و بین مجموعه بالاخره ارکان دینی ما شناخته میشه، پرچم دین محسوب میشه. شاید نزد خدای متعال ما محبوب تر از نماز نداشته باشیم در بین اعمال، یعنی محبوب ترین فرمودن نماز. اون چیزی که شیطان رو دور میکنه، اون چیزی که در واقع بیمه میکنه زندگی انسان مؤمن رو و او رو در یک بالاخره حریم محکم و استوار و قلعه محکمی قرار میده نماز. اونی که شستشو میکنه انسان مؤمن رو از خیلی از کجیها و آفتها و بدیها، باز میبینید نماز. اونی که یک دستگاه کامل تربیتی رو در اختیار انسان مؤمن قرار میده، میبینید نماز. آخرین سفارش همه انبیا و اولیا، مخصوصا سرور انبیا و سید اولیا، باز میبینید نماز. و اینا به همه و همه به ویژه اون تأکیدهایی که شده راجع به آثار نماز در آثار آخرتی نماز، که انسان مؤمن با نور نمازشه که محشور میشه، اون چهره روشن و زیبا و درخشان در پرتو نماز. و اونی که تأمین کننده رضای الهی و رضوان الهی و خلاصه بهشت جاودانیست برای انسان مؤمن نماز. خلاصه میبینید که ما داریم درباره یک چنین چیزی صحبت میکنیم، عادی نیست. با هیچ یک از برنامه های دینی دیگه و هیچ یک از واجبات دیگه از نظر اهمیت و عمق و ژرفا و اثرگذاری در فکر و ذهن و روح و جان و روان و برنامه انسان مؤمن هیچ کدوم به پای نماز نمی‌ما راجع به چنین چیزی داریم صحبت میکنیم. عمود دین، ستون اصلی دین محسوب میشه. خب اینا همه به خاطر اینه که نماز ذکره، این تعبیر اقم الصلاة لذکری که قبلا درباره صحبت کردیم، چون نماز یاد خداست و ذکره، منتها نه یک ذکر عادی، یک ذکر برگزیده، انتخاب شده، طراحی شده، سازماندهی شده که از سوی پروردگار متعال به عنوان بالاترین هدیه برای انسان مؤمن فرستاده شده و برای جامعه مؤمنین تا فرد مؤمن و جامعه ایمانی رو دائما پویا، رشید، روبه رشد، با تراوت، با طهارت قرار بده. این خاصیت ذکره، همین یاد خدا یک چنین آثاری رو با خودش داره. بنابراین ببینید سخن درباره یک حقیقت به نام نماز و نماز حقیقی که این همه آثار و برکات مادی و معنوی و دنیایی و آخرتی داره، در واقع تو تمام عرصه‌های ظاهری و باطنی و مادی و معنوی و دنیایی و آخرتی شما نقش نماز رو میتونید مشاهده کنید. ما با یک چنین چیزی الان روبرو هستیم، تو این بحثا داریم راجع به حق نماز صحبت میکنیم. خب نماز حقیقی که با هیچ کدوم دیگر از واجبات از این جهت قابل مقایسه نیست، وقتی است که با حضور باشه، با توجه باشه. یعنی همه اینها برمیگرده به اون وضعیت ذکر، و ذکر هم یعنی همون حالت حضور که انسان توجه داشته باشه در چه مقامی ایستاده، تو چه جایگاهی هست، با کی داره صحبت میکنه و چی داره میگه و چی میخواد. این بالاخره رمز اصلی نماز شدن. نماز با این همه آثار و برکات عبارت است از حضور. امام علیه السلام، امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، از همینجا شروع کردم که قبلا هم من در جلسات گذشته متن رساله رو در این بخش برای عزیزانمون خوندم و حالا هم ترجیح میدم که همون متن رو براشون یادآوری بکنم که اگر ما بخوایم حق نماز رو ادا بکنیم از کجا باید شروع کنیم. دقیقاً فاما حق الصلاة فان تعلم انها وفادة الى الله وانك قائم بين يدي الله. یعنی اینه که شخص نمازگزار بداند، ببینید این تاکید شده، فان تعلم، این که بدانی، نمازگزار بدونه که نماز عبارت است از میهمانی خداوند، شرفیابی به محضر پروردگار متعال. این میشه نماز، وفادتون الالله و انک قائم بین یدی الله. در چنین وقتی تو در پیشگاه خداوند ایستادی و قرار گرفتی. خب اگر انسان به یک چنین فهمی، به یک چنین درکی برسه، به هر میزانی که به این فهم دست پیدا بکنه، میتونه از اون لذت حضور و از کیمیای حضور و از اون اثر عجیبی که این حضور برای او در پی داره بهره مند بشه. یعنی از همون آثاری که برای نماز برشمرده شده میتونه بهره مند بشه. فاذا علمت ذلك، این کلمه فاذا علمت ذلك نتیجه رو داره به ما میگه. یعنی اگر کسی به این فهم، به این درک رسید که نماز یعنی چی، یعنی با کی داری صحبت میکنی، کجا ایستادی، داری چیکار میکنی، اگر این رو انسان بهش برسه، اونگاه آثار عجیبی در اون لحظات حضور برای او پیدا میشه. یعنی او رو میبره در حضور، از غفلت به ذکر میاره، از غیبت به حضور میاره، در اون حضور حالاتی برای او شکل میگیره که در پرتو اون حالات انسان مؤمن در نمازش به مقصد میرسه. این اون نکته. این حالات محصول این احساس حضوره. اونها وضعیت ذکره و توجهه که ازش تعبیر میشه اون وقت به ادب این حضور. یعنی گویا خب انسان وقتی در خودش رو در حضور پروردگار متعال احساس کرد، اون وقت جلوی پریشانی فکرش گرفته میشه. این همون ادب دیگه. الان من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، توی شرایط خیلی عادی، توی گفتگوهای معمولی، انسان کمال توجه رو به کسی که باش معاشره و داره باش صحبت میکنه، کمال توجه رو داره،
سعی میکنه رعایت.
اصلا میشه طبیعی رو داریم. هرچی معرفت ما نسبت به جایگاه و نقش و شخصیت و عظمت و مثلا علم و دانش و قدرت اون شخصی که باش نشستیم بیشتر میشه، به همون نسبت حضور ما بیشتر میشه، ادب اون حضور هم به همون نسبت دقیق تر میشه. فاذا علمت ذلك، این حضرت همه تأکیدشون رو این نکته است. یعنی به عبارتی میشه گفت که حق نماز تو این یک کلمه خلاصه شده و از ضمنش اون آداب استخراج شده. و اون کلمه عبارت است از اینکه این رو بدانی که نماز شرفیابی به محضر خدا و میهمانی پروردگار متعاله و گفتگوی با حضرت حقه، رفتی به دیدار خداوند، به ملاقات حضرت حق. فاذا علمت ذلك، اگر این رو بدونی و بهش برسی، کنت خلیقا ان تقوم فیها مقام العبد الذلیل، اون وقت در یک موقعیت خاصی قرار میگیری که آراسته میشه شخصیت تو به این فهرستی از زیبایی هایی که در واقع بله بله اون ادب این حضور محسوب میشه. من از شما و بینندگان عزیزمون اجازه میگیرم که این فهرست رو در واقع مرور کنیم. یعنی این که این سوالی که هممون داریم دیگه، که چیکار کنیم که نمازمون کیفیت پیدا بکنه و بتونیم از نور نماز و از آثار و برکات نمازمون بهره مند بشیم، چیکار باید کرد؟ این رو از همین جمله اول باید استخراج بکنیم. یعنی خودمون رو به این فهم روشن درباره اون لحظات نماز برسونیم. و این نیاز داره به ذکر و نیاز داره به فکر. یعنی هم باید مطالعه کنیم، مراجعه کنیم به آیات قرآنی، به کلمات اولیاء خدا، به سیره اولیاء خدا و اندیشه کنیم درباره اون لحظات و عظمتش و شکوهش و بزرگیش تا قلب ما مهیا بشه برای استفاده. وقتی ذکر و فکر دستشون تو دست هم داده میشه، محصولش روشنبینیه، اشراف، شهود، آگاهی و همین علمی است که امام علیه السلام فرمودن این فانک تعلم، این تعلم از این قسمه. یعنی به یک روشنبینی و فهم برتر انسان درباره اون لحظه ها، لحظه های حضور در نماز برسه. البته از یه جایی شروع میشه و استمرار پیدا میکنه. و جالبه که عزیزان بدونن هر چه که شما در این روشنبینی و در این فهم برید جلو، باز یک مرحله جدیدی هست که پیش روی شما قرار میگیره که اونجا رو هم بهش برسید. یعنی از یک دانستن معمولی تا رسیدن به شهود، تا رسیدن به یقین، تا به اون مدارج بالا، اینا راهی است که پیش روی هر کسی هست که میتونه اینها رو با همت و البته با استمداد از لطف الهی سیر کنه. خب ببینید اینجا حضرت فرمودن به اینجا که شما رسیدی، در واقع اتفاقی که برات افتاده اینه که این فهم شما به شما کمک میکنه تا ادب بندگی رو رعایت کنید. حالا این ادب بندگی چیه؟ اینجا فهرست شده. خیلی این فهرست زیبایی است.
فهرست ادب بندگی.
بله این هاست در مقام نماز و اون ادب حضور در واقع در پیشگاه پروردگار. فرمودن قمت مقام العبد الذلیل. من از همین کلید واژه ها استفاده میکنم و اون نکته ها رو خیلی سریع خدمت عزیزانمون تقدیم میکنم. اولا اینجا انسان در جایگاه بندگی قرار میگیره، مقام العبد، عبد دیگه، یعنی این کسی که در یک چنین جایگاهی ایستاده در لحظات نمازی عازم شده برای اینکه وضو بگیره بره به سمت نماز و در اون وقت دیدار میخواد حضور پیدا بکنه، این کسی که داره میره بنده است دیگه، عبده. کلمه عبد در برگیرنده تمام این ویژگی هایی است که الان سریع اینجا میخوایم فهرست بکنیم. اولین ویژگیش اینه، فرمودن عبد ذلیل. این کلمه ذلیل اینجا یعنی رام، یعنی خاکسار، یعنی فروتن، یعنی اون حالت تسلیم، یعنی اون احساس کوچکی در برابر پروردگار متعال و در برابر درخشش خورشید عظمت و بزرگی، اون احساس الذلیل. یه جمله‌ای دارن امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه سجادیه، این در واقع به نوعی میشه گفت که زبان حال ولی خدا در مقام بندگی است، مخصوصا در نماز این در اوج خودش قرار میگیره. حضرت میفرمان من کیم در این مقام؟ اقل الاقلین، اذل الاذلین، از من کوچکتر کیه در پیشگاه تو؟ از من خاکسارتر چه کسی است؟ و مثل ذره، من ذره بیش نیستم. ذره گفتم؟ نه، از ذره کمترم. فما دونها، از ذره کمترم در این مقام. ببینید این وضعیت، وضعیتی است که وقتی انسان بهش میرسه تازه میتونه مزه نماز رو بچشه، اون شهد حضور به کامش ریخته میشه. الراغب، مقام العبد الذلیل، الراغب، الراغب یعنی سرشار از شوق و احساس، لبریز از اشتیاق. اینجا من هیچ تکلفی احساس نمی کنم، هیچ بار سنگینی ندارم، من یک وعده مخصوص
خودم اومدم،
خودم اومد، یه وعده مخصوصی دارم. چه وعده است؟ وعده دیداره. دیداره با کی؟ حضرت فرمودن هان وقت زیاره. وقتی میگفتن قد قامت الصلاه، حضرت فرمودن حالا وقت دیدار رسیده. خب این تکلفی داره؟ اینجا احساس سنگینی داره یا نه؟ تمام قوای ظاهری و باطنی انسان بسیج میشه برای یک چنین دیداری، همش بسیج میشه، همه به میدان میان، لحظه شماری میکنه، آنات رو میشموره برای اینکه به وقت نمازش برسه. هر چی که وقت نماز میرسه ضربان قلبش تشدید میشه، احساس عجیبی بهش دست میده، من میخوام برم به چه مقامی، با کی میخوام برم صحبت بکنم. همه وجودش مملو از اشتیاق و لحظه شماری میکنه. گفت مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و از بام جهان برخیزم. این وعده مژده وصل به من، گفتن من میام به دیدن تو، تو این قرار رو برای من گذاشتی، این وقت نماز وقت قرار دیدار با تو و گفتگوی با توست. یا خیر المرغوبین. خب بلا فاصله حضرت از این الراغب که خیلی تعبیر زیباییست، این حالت رغبت و شوق و طلب که در انسان شکل میگیره، بلا فاصله میرن سراغ ویژگی بعد، الراهب. الراهب یا خیر المرهوبین، خیر المرهوبین، بله. اینجا ترسانه، ولی این از جنس اینه که انسان اومده میگه اومدم با دست خالی، این که میگه من با دست خالی اومدم. هیبت خدا پروردگار و کبریایش و عظمتش و بزرگیش به ذهن ما اومده، در دل ما خطور کرده، یه حالت رهبت و حالت که میگه دل صنوبری هم همچو بید میلرزد، اون احساسه که یه لرزش خاصی است محصول فهم این بزرگی و این شکوه و این عظمت این لحظات و این مقامی که انسان درش قرار میگیره. این میشه الراه. بعد میفهمن الخائف، اینا همه محصول اون فعضا علمته، این دونستی که داری میری به دیدار خداوند و وفادتون الالله محصولش این میشه الخائف. این خائف چیه؟ الخائف، الخائف اینجاییست که انسان نگاه میکنه به وضعیت خودش، اندیشناک میشه از این که نکنه منو نپذیره. ببینید این موعد دیدار رسیده، نکنه منو نپذیره، من وضعم خوب نیست. نگاه میکنه به خودش، به گذشته خودش، یاد خطاهای خودش میفته، یاد بیادبی ها، یاد غفلت ها، یاد کمحیایی ها. این باعث میشه که یه حالت خوفی در شخص شکل میگیره، یعنی توجه به این که من در این لحظات محضر کسی هم که من اون لحظه لحظه هامو میدونه، من در حضور او بودم، اشتباهات من، کجی های من، غفلت های من، خطاهای من در حضور بوده و انا عبدون اتنسل و الیک. به حال یک چنین نمازگذاری، یک چنین حالی اتنسل و الیک به ما کنتو اواجه و کبهی من قلت استحیایی من نظرک. ببینید من دارم خودمو میکشونم میارم، حضرت اتنسل و الیک، به خاطر اون کمحیایی ها، به خاطر اون غفلت ها، حالا میخوام بیام به دیدن تو،
خودم رو میکشونم به بند کشیدم.
یعنی ببینید یه حالتی هست که انسان خجالت میکشه با کسی رو به رو بشه،
خودشو تسلیم
میکنه، میترسه به رخش بکشه خطای او رو، اشتباه او رو که او میدونه، میدونم که میدونه و ممکنه اینجا به روی من بیاره. یه احساس عجیبیه. خب و این احساس که اگه بخوای با عدالت با من رو به رو بشی که من هلاکم دیگه، عدلک مهلکی، این حالت خوفی است که در انسان پیدا میشه در وضعیت نماز. الخائف. روایات خیلی عجیبن. شما درباره اولیاء خدا که مطالعه میکنید سیرشون رو در وضعیت نماز، نوعا این گزارش ها رو میشنوید. مثلا میشنوید که مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام وقت نماز که نزدیک میشد یه حالت رنگ پریدگی درش رو پیدا میشد، یه حالت خوف در حضرت طلوع میکرد. درباره خود امام سجاد علیه السلام مکرر چنین وضعیتی نقل شده. درباره حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها نقل شده که اون حالت بر خود لرزیدن و احساس نگرانی در وقت نماز. جالبه که هر جا سخن از خوف میاد، الخائف میاد، بلافاصله سخن از رجا به میان میاد،
یعنی که بنده نره.
الخائف یعنی او گامهای تو رو سست میکنه، یه قدم میری یه قدم میخوای برگردی، من کجا دارم میرم، چیم، آیا من پذیرش میشم نمیشم، قبولم میکنه با این وضعیت بد که خودم رو میشناسم. الراجی اینجا بلا فاصله رجاست و امیده، اما کرم تو داره منو صدا میزنه که تو کریمی، لطف تو داره منو فراخوان میکنه که تو لطیفی، رأفت تو داره منو میخونه که تو رؤوفی، رحمت تو داره از من دعوت میکنه که تو رحمانی و رحیمی، خطا پوشی تو داره من رو فراخوان میکنه که ستاری، عذر پذیری تو داره من رو صدا میزنه که تو توابی. و خود تو اینجوری معرفی کردی، من دارم میرم به دیدار چنین کسی، الراجی و بزرگی و شکوه تو که من رو با همه کوچکی و ضعف و خطا و بدی ها و اشتباهاتم دعوت میکنه و میپذیره. این باعث میشه که دل انسان مؤمن در وقت نماز سرشار میشه از امید. الراجی، ببینید تعبیرها چقدر عجیبه در توصیف اون لحظه هاست. المسکین، این حالت بعدیشه، اون ادب بعدیشه. المسکین، من خودم دست خالی خودم رو دیدم در آینه غنای مطلق تو، دیدم که هیچی ندارم و تویی که مالک منی و مالک هرچه که هست، از میشناسم و نمیشناسم، از همه عوالم و سمدی که همه به تو تکیه کردن و تویی که بی نیاز از همه. این که انسان با این حال احساس فقر، احساس نیاز و مسکنت، میدونید وضعیت مسکین میگن شدیدتر از فقیره، میگن چه فرقی است بین مسکین و فقیر؟ حضرت فرمودن حالت مسکنت شدیدتر از فقره، یعنی فقر وقتی خیلی شدید میشه بهش عنوان مسکین و مسکنت اطلاق میشه. یعنی من دارم پجوا که این ندای تو رو در قرآنت در قلبم احساس میکنم که فرموده یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. یعنی اگر به من بگی که خب تو که داری میای چی آوردی، میگم هیچی نیوردم، که رفتن به محضر کریم با دست خالی رفتن ادبه، من فقرم رو آوردم، این ناداری سرمایه من در محضر تو فقر منه و مسکنت منه، که توی همه چیز من و دار من و ندار من و دنیای من و آخرت من و نعیم من و همه چیز من. یه جمله عجیبی داریم نقل شده، خیلی تکان دهنده است آقای صدفی، عزیزان بینندمون، ظاهرا یه گروهی از حجاج بیت الله الحرام توی محوطه حرم توی کنار بیت دور هم جمع شده بودن، هم کاروانی داشتن با هم گفتگو میکردن، کسی وارد شد بر جمعشون و میهمان شد به جمع اونها، یه حالت سکری برای اینها فراهم شد، مثل که از همه ی عالم بیخبر شده باشن. با انگشتای مبارکش اشاره کرد به اون جایی که ایستاده بودن، فرمود همین جا بود که جد ما زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام به سجده می رفت و این کلمات رو می گفت: عبیدک الهی عبیدک به فنائک، فقیرک به فنائک، مسکینک به فنائک، سائلک به فنائک، یسألوک ما لا یقدر علیه غیرک. بعد به خودشون اومده بودن که کی بود و چی گفت عبیدک به فنائک، فقیرک به فنائک.
و این عبید خودش صیغه مصغر
مصغر عبد دیگه،
خیلی عبد رو
کوچیک میکنه.
خیلی حیف وقت ما کاملا تمام شده و تو گل وقت و تو گل برنامه، من حتی یه جایی هم قرار بود آیاتی بشنویم، با اجازتون این کارو نکردم و فرمایش رو ادامه دادیم. ان شاء الله ادامه این بحث باشه. فکر میکنم مردم خیلی حرف دارن راجع به این حضور قلبی که همین. چه نسخه خوبی، فکر میکنم کم هم بهش همین. پرداخته شده همین. این شکلی دوای همه سوالاتیه که من و بیننده های خوب داریم. الحمدلله رب العالمین. یه دونه دعا بفرمایید.
امیدوارم خداوند تبارک و تعالی کام همه ما رو در لحظات نماز از شهد حضور شیرین کنه به لطفش و کرمش و به حق امام سجاد علیه السلام.
اللهم آمین. رب اجعلنی و من ذریتی مقیم الصلاة. خدا کنه که خودمون و خاندانمون اهل نماز بشیم. ممنونم از آقایتون، ممنونم از همراهیتون. عرض میکنم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یاد خدا هر روز ساعت 19 و تکرارش 3 بامداد و 12 ظهر، یعنی همیشه قبل از هر اذانی یاد خدا پیشکش حضور شما میشه. ممنونم از همراهیتون، محتاج دعاتون. آجا خیلی ممنونم.
پشت هر کوه بلند سبززاری است پر از یادگاری.